بهارستان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، به برنامه این هفته بهارستان مجموعی از گفتگوها و مطالب مربوط به فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد خوش آمدید. همونطور که میدونید به زودی مجلس 11 شروع به کار خواهد کرد. از جمله موضوعاتی که شاید در شرایط اقتصادی امروز اهمیت پیدا کرده، موضوع نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو و ساماندهی متفاوت و بهتر مبتنی بر همه تجارب و دانسته ها و مقتضیات امروز هست برای این حوزه اقتصادی و صنعتی کشور. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید ما را همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37. در اینجا من ناصر خیرخواه به طور دیگر همکارانم به شما خوش آمد میگم، با ما همراه باشید. آقای محمد رضا منصوری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ما مرتبط شدن. آقای منصوری سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان گرامی و حوزه انتخابی اینجا در شهرستان ساوه و درندیه.
متشکرم. آقای منصوری، گزارش روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه در مجلس قرائت شد. خب همچنان پرسش در سطح عمومی هم مطرحه برای اینکه نظارت دقیق و درست و تقویت شده بر قیمت‌گذاری خودرو و همچنین آنچه که در این صنعت سالیان سال هست داره دنبال میشه به ثمر بنشینه، واقعا میشه گفت که یک صنعت نفسگیری شده در ایران. اشاره میفرمایید که گزارش مفصلا به چی پرداخته، محورهای مهمش و نتیجه اون چی شد؟
خودروسازی ما روز به روز عملکرد بدتر بود و به جایی رسید که بدهی خیلی بالایی خودروسازا داشتن، بدهی بانکی، بدهی به قطعه سازان، بدهی به مردم پیش فروش ها و اقسام بدهی ها باعث شد که یک صنعت رو به ورشکستگی بره. خب طبیعیه که وقتی به این حالت میرسه، اگر در یک سال هر چقدر خودرو بفروشه و اگر تازه سودی هم داشته باشه، بخشی از سود بانکیه و بدهی های بانکیش نمیشه. خب مثل یه آدمی که به مرور زمان هرچی میگذره بدهی رو بدهی و ورشکسته میشه، یه جایی باید این درست میشه. خب اون دیران فعلی هم الان وارث یه چنین ورشکستگی و یه چنین بدهی هسته. خب طبیعیه که عرضه و تقاضا هم توی بازار قیمت خودروش رو مشخص میکنه و ما وقتی که عرضه یه مقداری کم میشه و یا پول زیادی که دست مردم در بانک هاست و خود این اصلی ترین موضوع مشکل قیمت خودروه که 2400 هزار میلیارد تومان این پول وحشتناکیه که اونم یه سوء مدیریتی بوده که توی این سالها پولی که اول انقلاب کسی تو بانک گذاشته الان 2056 برابر شده، یعنی دو به توان 10 به دوره 4 ساله و در 4 سال آینده این پول به اندازه همه 40 سال باز افزایش پیدا میکنه. یعنی 2400 هزار میلیارد تومان میشه 4800 هزار میلیارد تومان، یعنی به اندازه همه 40 سال فقط سود رو این پول میاد. خب طبیعی این پول وحشتناک و از اون طرف هم شوکایی که از بیرون وارد میشه و عدم سیستمی که ما داریم باعث میشه که یک دفعه یه روز تو عرض باشه، یه روز تو خودرو باشه. و اینکه اگه بگیم مجلس میتونه کاری بکنه، نه این صحیح نیست. یا خوبای دیگه هم همینطور، تا زمانی که سیستم پیدا نکنه و ما اون پول را مهار نکنیم و اون پول مدیریت نشه و کنترل داراییمون و بودجمون به اندازه گلیممون پامونو دراز بکنیم و خرجمون در یک سال به اندازه درآمد یک سالمون باشه، اون موقع دیگه میتونیم بگیم آقا تورم نداریم. قرار نیست که ما هر سال 40% تورم داشته باشیم بعد سال بعد بگیم 30% باز اون 40% تورم. یه جایی باید جلو این گرفته بشه. اول مدیریت مالی و پولی و اقتصادیمون باید درست بشه و بعد بیایم بحث قیمت خودرو رو به صورت دستوری هم نمیشه درست کرد، به صورت عرضه و تقاضا است که
درست
میشه کرد.
آقای منصوری ببینید، مطالبی که حضرت عالی میفرمایید، خب شنوندگان ما که با رادیو اقتصاد به عنوان یک رادیویی که به طور متمرکز تخصصی در حوزه اقتصاد هست موضوع رو دنبال میکنن، با واژگان و مفاهیم مهم اقتصادی امروز کشور به لطف خدا آشنا هستن. در برگردنده مفاهیم کلی است، ولی صنعت خودرو همه مردم میدونن که سالهاست ایراداتی بهش وارد هست، هیچ کس این رو به درستی توجه نکرده. متاسفم این رو میگم، نه مجلسیان و نه دولتیان، هیچ کدوم به درستی واقعا به این موضوع نگاه نکردن. مثلا وقتی شما از سود انباشته‌ای که به طور فزاینده تصاعدی بالا میره، خب اشکالات نظام بانکداری در دوری از سیاست‌های عملیات بانکیه اسلامی یا بدون ربا هستش که از سال 62 حاکمه، ولی خب از این مقررات عامره تفره رفته در هر جایی رو، این که حالا یه صنعت بزرگه یه بانگاه کوچیک رو هم گرفتار خودش کرده. یا هزینه تمام شده در مورد خودرو در ایران بسیار بسیار زیاده و که حجم فزاینده گفته میشه زیان انباشته داره، پاسخی هنوز از اینجا بیرون نیومده که این اصلاحات رو کدوم مدیر صنعتی یا کدوم وزیر صنعتی واقعا دنبالش هست. و سومین نکته کلیدی بحث اعوجاج در سیاست‌های خودروسازی در ایران هست. خودروی ملی رو پرچمش رو بلند می‌کنیم، خودروی مونتاژ سکیدی چینی رو میاریم، خودروساز ملی رو میایم حمایت کنیم، شرکت‌های خصوصی وارد کننده سکیدی رو میایم علم می‌کنیم. بالاخره یک بازار آشفته ناشی از سیاست‌ها و استراتژی اتفاق افتاده. واقعا شما مجلسیان چه پاسخی به مردم دارید در معاصری که این اتفاقات رقم خورده؟
من به عنوان کسی که از بخش خصوصی وارد مجلس شدم، من هیچ وقت عمرم توی بخش دولتی کار نکردم.
ولی مسائلی که مطرحه مسائل ملی و بزرگیه.
بله، 4 سالم توی مجلس داد زدیم و راجب خودرو، شرف خودرو، البته اسم خودرو نهیریم بهتره، این موضوع را اگر بخواد حل بشه ما بایستی واقعا ساختار درست کنیم. مثلا مدیر عامل ایران خودرو یا سایپا حق نداشته باشه که حتی یک نفر، حتی برادر خودش، نفر نزدیک خودش را به مجموعه استخدام بکنه. شما الان ما یک نیروی فزاینده توی خودروسازی داریم و هر مدیر جدیدی که میاد با توصیه نمایندگان، وزرا، ممکنه از جاهای دیگه، روز به روز نفراتی میان با حقوقای بسیار بالا. و خود این موضوع اصلا تو بخش خصوصی وقتی میخواد شما رقابت کنید، میخواد قیمت تموم شده درست بشه، باید سیستم داشته باشه و کارخونه خصوصی که خودش بالا سر کارش هست تمام اینا رو کنترل میکنه، باز ورشکست میشه. و چون چجوری انتظار دارید که یک کارخونه دولتی که طرف 2 سال مهمانه و هر خرابکاری کرد و هر امضایی کرد که مثلا چند ده میلیارد دلار فلان شعبه رو در ونزوئلا یا در فلان بورکینافاسو خریداری کنه، نیرو بگیره، ماموریت بده، خب چی رو امزاده که این مجموعه سود ده بشه؟ اصلا این خیال باطله که ما فکر کنیم که تو مجموعه دولتی با این اوضاع احوال و هر سال یه مهمون میاد، یه سال 2 سال یه مدیر میاد و میره، فکر بکنیم که مثلا سود ده میشه. این رو باید بپذیریم که خودمون با دست خودمون داریم اون اقتصاد کمونیستی را رواج میدیم و عملا رواج دادیم و مردم باید تاوانشو بدن دیگه. وقتی ما این نوع اقتصاد داریم، وقتی که رقابت نداریم، وقتی مرز بسته است و خودروساز قیمه تموم شده میده، بله، وقتی حقوق 12 میلیون تومان پایه میده و هزاران هزینه‌های دیگه، حالا 12 نیست در مقابل هزینه دیگه شوید چی نیست، اون موقع قیمت خودرویی که مثلا باید 5 میلیون تومان بشه ممکن 70 میلیون تومان بشه. خب طبیعیه که روی اون میکشه و همه مردم ایران باید تاوان این نوع مدیریت رو بدن. و هیچ کی هم حاضر نشد که اصل 44 انجام بشه، نه دولت حاضر شد، نه اونایی که توی مجموعه کار میکنن. و اگه میخواد واقعا درست بشه باید جرایه اقتصادی و به طور کامل خودروسازی، یه بحث اول اقتصادمون باید درست بشه. ما نباید تورم داشته باشیم، تورم به راحتی پروژه جدید بی خود جلوشو بگیریم. وقتی ما نداریم، مملکتی هستیم که نداریم، هی تونتون نریم استادیوم ورزشی، فلان سالن، فلان هزینه، یک سال بیاییم مثل همه دنیا. چطور میشه که بعضی از کشورهای دنیا جنگ دارن، 30 سال جنگ دارن مثل سوریه، ولی پولیش در مقابل دلار تغییر نمی کنه، نفتم نداره، به خاطر اینکه میگه اول سال من اینقدر پول درآمد دارم مردم سوریه، ما به اندازه اینقدر خرج میکنیم و ایران هم همینجور. ایران هم میگه کل درآمد سال من اینقدر هستش، به اندازه این خرج. ما بین تورم صفر میشه، یعنی سال قبلش که 40% بوده امسال دیگه چیزی رو 40% اضافه نمیشه. این اولی که همه ما با هم داریم این تورم رو تجربه میکنیم، همه با هم داریم تاوانش رو. یه عده خب سود کلام میبرن بابت این موضوع. و دومی که داشته خودسازی اگه میخواد درست بشه، اگر میگن تازه به بخش خصوصی بدی خودش زیان بکنه، ضرر بکنه، از 10 تا ممکن 2 تاشون سود ده بشن، 8 تاشون ورشکست، ولی مردم یا دولت که ورشکست نمیشه. ما الان عمده خودروامون 90% دولتیه، هم به صورت زیانده هستن و مهمان هم هستن. به اینجوری درست بشون نیست. به حال ما که دوره بعدم تو مجلس نیستیم، ولی ما در سم خودم تو این 4 سال داد زدیم، فریاد دادیم، همه موارد رو گفتیم و امیدواریم که همینا به همش نزنیم. البته خودرویی که چهارچرخه و واقعا خودرو نیست تولید بشه، باز بهتر از اینه که اصلا نشه. چون اگر اصلا نشه، آمدن استخدام کردن، این همه نیرو جذب کردن، خود اینا یه موزلی هستن برای جامعه.
این مطالب که شما اشاره می‌فرمایید هیچ کدوم نافی مسئولیت فنی و مدیریتی مدیران منصوب برای صنعت خودروسازی نیست. در حقیقت به نظر میرسه که ما داریم به نوعی توجیه میکنیم. اگر به مجموعه مصاحبه و گفتهای متعدد پیشین هم در اکثر برنامه ها نگاه بکنیم، واقعا توجیه شده، یعنی پاسخ آلمانی از توش در نیومده. عذرخواهی میکنم به این صراحت میگم.
بله.
چون پاسخ آلمانی وقتی است که اگر من بیان میکنم بعدش دست به اقداماتی بزنم و بعد خروجی رو هم شفاف گزارش کنم. ما این شفافیت رو نه در حوزه عملکردی خودرو سراغ داریم که از هیئت مدیره ها و مدیران عامل بگن و نه از حوزه در حقیقت مالی اون که عملکرد مالی شفافی رو هم ارائه نمی‌کنه. بنابراین متأسفانه در روی پاشنه نامناسبی چرخیده. ولی پرسش اینجاست که الان هم گزارش تحقیق و تفحص در آمده، هم بازار ناراحت و نگران از این وضعیت، هم این که توازن اون به هم خورده به خاطر شرط اقتصادی. در این حال عده قابل توجه از نخبگان معتقدن که این موضوع تماما راه حل داره، ولی گوش شنوایی در حوزه اجرای مدیریتی وزارت صنعت و صنایع خودروسازی بزرگ ما نبوده. حالا این بحثای جدید داره. اگر موافق باشید فاصله کوتاهی بگیریم تا هم راجع به طرح تازه منتخبان مجلس 11 برای تقویت نظارت بر قیمت گذاری صحبت بکنم، هم راجع به مواردی که اشاره کردم قدری شفافتر توی شما اشاره کردید در مجلس 11 هم نیستین دیگه، بنابراین بذارین یکم از پشت پرده هاش هم بگیم. با ما همراه باشید شنوندگان، با آقای منصوری از اعضای محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس 10 صحبت می‌کنیم. شنوندگان عزیز برنامه بهارستان، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 در اختیارتون هست تا پایان این برنامه به اظهار نظر بپردازید درباره آنچه که در حال گفتگو با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم. موضوع تقویت نظارت بر قیمت گذاری خودرو توسط منتخبان مجلس 11، طرح تازه‌ای که هنوز پیش از شروع و آغاز به کار مجلس جدید از جانب برگزیدگان مطرح شده. آقای منصوری، نکاتی مطرح شد که این نکات به نظر میرسه که خیلی حرف داره. شما ارزیابیتون و پاسختون به این پرسش‌ها و ابهامات مطرح چی هست و آیا طرح تازه‌ای که منتخبان مجلس 11 مطرح میکنن برای تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو میتونه حلال این مسائل و مواردی که شما اشاره کردید باشه؟
طبیعیه که با تجربه‌ای که ما داریم، 30 سال توی صنعت بودیم، کامل میشناسیم، همه عمرمون بوده و 4 سال تو مجلس همه چیزها رو دیدیم، با نظارت هیچی درست نمیشه. وقتی که شما از خودت تولید میکنید 10 برابر تا 100 برابر تقاضا براش هست، پول بانکش دلال میاره یه دفعه 1000 تا خودرو ثبت نام میکنه که بگیره و سیستم نداره مجموعه، خب طبیعیه که نظارت چه درجه دوام میکنه. نظارت موقعی هست که ما سیستم ایجاد کنیم. توی بعضی از کشورها میگن اگر کسی تونست چیزی مثلا تو سیستم های دولتی بدوزه نوشه جانش، چون یه چیزی یاد ما داده. ما یه سیستمی میذاریم که هیچ احدی نمیتونه فرار مالیاتی بکنه، نمیتونه خطا بکنه و خلاف بکنه. تنها ما میذاریم افراد خطا میکنن، یک درصد از 100% ممکنه مثلا گیر بیفتن و فکر میکنیم که درست بشه. اگر تونستیم سیستمی بذاریم، این مستلزم اینه که مدیر یا خود وقتی میاد یا مدیر سایت میاد، هیچ احدی از بیرون بهش نگه این نیرو رو بگیر یا یک تصمیم بگیره فردا عوضش بکنه. با اختیارات کامل بیاد، ازش کار بخوان، ازش خروجی بخوان و با بهونه اصلا در درجه اول که باید اصلا 44 بشه، اون صاحب اون مجموعه باشه، بخش خصوصی باشه. مدیر میاد تصمیم میگیره، میلیاردها به اون خصوصی ضرر میزنه، چیکارش میکنن؟ ولی اگه بخش خصوصی باشه، وقتی زرش خودش از جیب خودش میزه، نه از جیب همه مردم.
ولی آقای منصوری، جدای از این موارد که با تو موافقم، این یه راه حله، در دنیا هم وجود داره، ولی فکر نمی کنید که جنبه های نظارتی مجلس در ایران و جنبه های حقوقی در این عرصه هم ضعیف عمل کرده؟ به هر حال فرق نمی کنه، من مدیر دولتی آیا نسبت به مسئولیتم متعهد هستم و اگر اشتباهی عمل بکنم یا خسارتبار عمل بکنم باید پاسخگو باشم و این دامنه های کاملا روشنی است از نظر حقوقی. ما در ایران اینطور نمی بینیم. تازه من اگه اشتباه میکنم، من از اینجا برمیدارم، یه دوره استراحت دارم، بعد یه جای دیگه منصوب میکنم. ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم که هم شرعا و هم حقوقی و هم علمی باید برای اون سازمان و ساختار تعریف کنیم. ما داریم از سازمان های بزرگ و کارآمد صحبت میکنیم. این فکر نمی کنید که ضعف مجلسی ها بوده یا حتی
من یه مثالی بزنم فکرم خیلی بهتر مشخص میشه. یک مغازداری بهترین دمنده شهر رو استخدام کرد جلو مغازش، یا آقای آمد یه جنسی رو دوزید و فرار کرد، خیالش راحت بود که بهترین دمنده شهر رو داره میره میگیرش. رفت و دست خالی برگشت گفت که مرد شما که به نفر اول شهر بودید، گفت ببین اون برای خودش میدوید، من داشتم برای تو میدویدم، نتونستم بگیرمش. ما توی سیستم دولتی برید ببینید دیگه، تو وزارت خونه، تو بانک‌ها، تو همه جا کسی کار مگه انجام میده؟ شما میرید اونجا تا نه تنها کار انجام نمیشه، بلکه ما انقدر زیاد گرفتیم که شما میز جا باز میکنه تا یه چیزی نگیره که شما میز میبنده. ما صد گذاشتیم، ولی اگه سیستم باشه طرف اگه واقعا بخواد یه پروانه بگیره حقش بشه، اسکم میکنه، آدم ها هم دیگه رو نمیبینن، تو مالیات آدم ها هم دیگه رو نمیبینن، حقش بشه بهش میدن، حقش نباشه میگن ایراد داره. ما باید این ساختار درست بشه. ما حرفمون اینه که قبل از اینکه بخوایم بگیر و ببند و نفرات بگیریم، سیستمی بزنیم که طرف نتونه خطا. الان ببینید خودروهایی که ثبت نام میکردن توی مدت ها، همه مردم ایران میدونستن که کی میگیره. من خبر مثلا بچه خواهرش تو خودروسازی فلان مدارکش رو میگرفتن 50 میلیون تومان تفاوت قیمت یه خودرو دولتی با آزاد بود. وقتی که خود ما داریم سیستم فساد رو برپا میکنیم، مثلا یه ماشین 30 تومانه بیرون 80 تومانه، کل خودروساز داره خودرو میسوزه 35 میلیون میگیره با همه زحمتش. اون دلالی که اون وسط و همه هم مشخصه، مردم بیان پشت خطشون بگن که کی تو رفته پشت کامپیوتر کلید زده و سال خودرو شده.
بازم این البته پاک کردن صورت مسئله است، به لحاظ اینکه اگر هماهنگی بین اجزای سیستم ها نباشه، تحولات اقتصادی رو از چنگ دولت ها در میاره. این تنها در ایران نیست، در همه جای دنیا همینه. خیلی از مردم میپرسن که مجلس کجا بود که هشدار بده به نظام مالیاتی کشور که داره اتفاق میفته؟ آیا باید فیلتری گذاشت؟
انقدر تلویزیون هیچ اتفاقی تو این مدت نیفتاد، بعد از اینش هم نمیفته. مگه اینکه عرض کردم این مسائلی که گفتم اصل 44 درست انجام بشه، مردم نترسن. یه عده ممکنه فکر کنن ضرر کردن چند نفر توی کارخونه، ولی بذارین همه مردم خوب زندگی کنن، ما بهره وری داشته باشیم، صادرات داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، تا مملکت تولید و درآمد و از این وضعیتی که وجود داره
یا حداقل از کمرمقی تحقیق و پژوهش که متکی البته به جامعه نخبگان و نوآوران در صنعت خودرو در ایران هست، صدای اونها شنیده بشه و این کمرمقی جبران بشه و رونق بگیره. مسلماً کشوری که میتونه تو های تک و یا پرتاب ماهواره به فضا و در مدار قرار دادن اون حتی در اون 100 کیلومتری که گفته شد موفق بشه مسلماً صنعت خودرو میتونه برای او کاملاً دم دستی و آسان‌تر به دست بیاد.
دقیقاً. من همیشه میگم کسی که خیاطی بلد نیست بهتر از اونه که یک کم بلده. چون کسی که خیاطی بلد نیست پارچه رو خراب نمی‌کنه. ما الان توی صنعتمون تو خودمون در واقع میایم یه چیزی به هم می‌چسبونیم، یه چهارچرخ درست می‌کنیم، فکر می‌کنیم که خودرو ساختیم. خود این که الان خوب اجرا نمی‌کنه چون متصاحب اون مجموعه چون متولی بوده نمیتونه انقدر نیرو از قدیم اومدن سیستم دارن خودشون یا حرفش گوش میکنن یا کاری میخوان بکنن. ما درسته توی خیلی صنایع هم صنایع میشه گفتی خیلی دستاوردهای خیلی خوبی داشتی و به هر حال منم که با شما دارم صحبت میکنم من همه عمرم توی صنعت بوده و افتخارم اینه که اولین موشکی نازا ساز توی ایران دهه 60 به عنوان مدیر بودیم اونجا فنی بودیم ساختیم و توی حداقل 7 صنعت بزرگی شهر رو اندازی کردیم. ولی اینو عرض می‌کنم بهتون اگر می‌خواد با پیش وقتم تو دولت نبودیم این اون بخشی که سن دفاع بودیم و نظامی بودیم اگر می‌خواد درست بشه با نظارت و اینا درست نمیشه با سیستم و اصل 44 درست میشه که اگر خودسازی زیان می‌کنه زیانش خودش میده رقابت هم باید بذاریم از خارجم یه مقدار محدودی خودرو بیاد حالا دست دوم یا خود نوش و بالانس کنه. پس خودرو نیست فردا این پول هنگفتی که الان توی بانک‌ها دپو شده خود این الان یه موضوعی شده برای اقتصاد ما که اول اونو باید درست کنیم بعد زیر مجموعش خودرو و قدرهای دیگه شده.
از طرح جدید منتخبان هیچ خبر دارین شما یا نه؟
من این طرح از این طرح میاد و میز خیلی صحبت میشه ما علم میکنیم هیچ کاری نمیتونن بکنن و همینطور که تو این همه طرح تفحصایی که انجام شده حالا هیچ اتفاقی نیفتاده فوقش یه مدیر میره دوباره مدیر ما مدیر داشتیم یه ماه دو ماه بوده سر کار شش ماه بوده تو اقتصاد مدیریت دولتی هیچ وقت جواب نمیده نه تو ایران نه هیچ کجای دنیا. اشکال کار ما اینه که اصل چلشا باید به نهاد حاکمیتی تبدیل بشه از نهاد دولتی گرفته بشه دولتی ها سفره پهنه دارن رزقشو میبرن هیچ دولتی انجام نداد و نخواهد داد بایستی حتما به نهاد حاکمیتی تبدیل بشه و واگذار بشه اگر زیان میدن زیانش خود اونا بشن
بسیار خوب. به هر حال متشکرم از شما که به سوالات من در این برنامه یه بهارستان پاسخ دادید.
ممنون
خانم آقایان، فرصت برنامه این هفته بهارستان در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم آنچه شنیدید مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. این برنامه پس از پخش در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد برای بازشنیدن دوباره شما شنوندگان در اختیارتون هست. میتونید به تارنمای ما رادیو اقتصاد .ir مراجعه بکنید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
مدرسه رادیو شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم، دوشنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم، سه‌شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها، چهارشنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها، پنجشنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22، یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی، دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی، سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته‌های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه‌ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه‌ها حسابان و ریاضی رشته‌های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی یک، سه شنبه ها تاریخ یک، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک، پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها تاریخ دو، یک شنبه ها عربی دو، دوشنبه ها فلسفه یک، سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو، چهارشنبه ها فارسی دو، پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، جنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.